أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو درباره ادله تحریم شبیه سازی مطرح کردیم. اولین این ادله که طرح شده بود این بود که می گفتند این مخالف با آیه اختلاف السنه و الوان من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. خب در این باره بحث مفصلی کردیم و اون اینکه این دلالتی بر این مسئله نداره. اولا به اختلاف تمامی نمی بخشه، دور نیست که شبیه سازی باعث بشه همه انسان‌های عالم یه جور بشن. خب شبیه ایرانی‌ها ایرانی میشن، شبیه هندی‌ها هندی‌ها میشن، شبیه ژاپنی‌ها ژاپنی‌ها میشن. در ثانی این که هیچ واقعاً هم فرقی نباشه این هم معلوم نیست. نکته دیگه این بود که حالا اصلا بر فرضم این گونه باشه، کی میگه که این اشکال داره؟ حالا یه آیه بوده بعد در دوره زمانی آیه عوض شده، حفظ آیات کی میگه یک امر واجبه که بایدم باشه و تغییر نکنه و هیچ فرقی هم نرش ایجاد نشه؟ یه نکته دیگه هم اضافه کردیم و اون گفتیم اساسا این السنه یه امر اعتباری هست. اختلاف السنه این یعنی که ما شماها رو به گونه ای خلق کردیم همه تون در همه جای دنیا بتونید اون گونه که اعتبار عقلایی اقتضا میکنه شما زبان برای خودتون درست بکنید. اصلا چون مفصل گفتیم دیگه ازش عبور میکنیم، مجدداً واردش نمیشیم. دلیل دومی که گفته بودن این تحدی با قرآنه، چون قرآن گفته که حضرت عیسی این گونه به دنیا اومد، پس کسی که میره شبیه سازی میکنه داره با حضرت عیسی تحدی میکنه و تحدی حرامه. اولین نکته که در این باره گفتیم خب اگه واقعا این تحدیه که تحدیه با خدا محاله، نه اینکه بگید اولا حرامه ولی میشه. وقتی میگه کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره واقعا نمیتونه، البته ندیدم تحدی کنی، چون تحدی کردن یعنی یعنی پنجه در پنجه خدا انداختن، خودش ادب عبودیت و بندگی رو رعایت نکردنه، ولی نتیجه‌اش اینه که نبایدم به سرانجام برسه. در ثانی این که حالا لوفرزم که این گونه باشه، کی گفته که اساساً تولد حضرت عیسی یک معجزه است؟ تکلم عیسی معجزه است. و سومین نکته هم که اشاره کردیم گفتیم معجزه اون چیزیست که در زمان خودش خرق عادته، نه چیزی که در زمانهای بعد که علم پیشرفت میکنه این باز هم خرق عادت باشه. این دو دلیلی بود که خب اشاره کرده بودیم. پیدا است که ادله سسته از اول. حالا امروز هم تو میخونیم ببینیم باز هم ادله که آمده سسته. من مخصوصا هم تازه خیلی هاشو نیوردم، یعنی خیلی ادله زیادتر از این حرف هاست، ولی دیگه واقعا بعضی هاش هم خیلی مشابه همه. حالا بعضی از مشابهات رو اشاره میکنن. همین که واقعیت اینه هیچ بنیه استدلالی توش نیست که به بنیه‌ای که بشه دلیل باشه. از یه جهت خوبه و اون که چون خیلی هاشم در کلمات اهل سنت وجود داره، اون استحساناتی که بعضا میگن در استدلالهای اونها وجود داره و قبول دارند رو باهاش مقداری آشنا بشیم. نکته بعدم اینه یه مقداری تصورها نسبت به شبیه سازی به نظرم بیشتر تابع این رمان‌ها و فیلم‌هایی است که بعضا تو این قضیه ساخته شده. یعنی با واقعیت خارجی شبیه سازی خیلی مواجه نیست. این رو دیگران هم گفتند، گفتن مثلا فیلم های وجود داره، اینا این فیلم ها رو دیدن که مثلا دارن انسان های توش تولید میکنن، بعد این انسان ها رو مثلا یه جای نگر میدارن، یه پولدار گردن کلفتیه اینو از رو خودش شبیه سازی کرده که به محض اینکه مثلا مریض شد بتونه اندام او رو بگیره. روی یک خیال بافی های رومانی و در حقیقت هالیوودی تصویری نسبت به موضوع پیدا شده. حالا بعضیش رو که میریم جلوتر میریم در مثلا یه مواردی تبیین میشه، مثلا ما اولیش که حالا اختلاف السنتکم یعنی همه دنیا یه جور میشن. خب اصلا تصور اولیه نشده. اولا چرا یه جور بشن؟ یه دو سه تا نکته اون روز گفتم بگم پیش درآمد بحثای بعد بعدیمونم هست. اگه یه نفر 30 ساله یه بچه ای از خودش درست میکنه، این درست همه چی شبیه پدرشه یا همه چی شبیه مادرشه، ولی حداقل اینه که 30 سال با هم فرق دارن. این بچه از اون بزرگه. بعدم همه عالم قرار نیست که از یه نفر درست بشن. بعدم قرار نیست که این باعث بشه که دیگه هیچ کسی ازدواج نکنه. یعنی یه تصورات همین فیلمی از رمان‌های خیلی معروف دنیا 1984، یک رمانی به نام 1984 که یه نویسنده‌ای داره به نام جورج اورول. این از خب خیلی کتابش معروف بوده، یه مزرعه حیوانات داره، این علیه کمونیستاست، در سرزمین‌های کمونیستی خیلی به شدت ممنوع بود، الان هم هست فیلمش، از روش کارتون هم ساخته شده، فیلم هم ساخته شده، خیلی جز رمان‌های مطرح دنیاست. یه همچین فضایی مثلا انگار دیگه همه چی تعطیل میشه، فقط و فقط شبیه سازی میشه، اونم همم از روی یکی. این تصور ایجاد شده، گفتم مثلا پس 50 سال دیگه همه مردم دنیا یه شکلن، بعد آقای نمیشه، در حالی که اصلا یه همچین تصوری در مسئله وجود نداره. اولا قرار نیست که یه اتفاق نخواهد افتاد که ازدواج از بین بره. حالا 5 نفر 10 نفر 50 نفر نه 5 میلیون نفر از جمعیت دنیا این گونه درست شد، این همه اختلافات رو برمی داره. دوم هم مگه همه قرار از روی یه نفر درست شن که اختلاف برداشته بشه؟ تصویر اولیه از موضوع باطله. یا مثلا داشتیم تو ادله‌ای که قبلش هم گفته بودن بعضیا تو گزارشی که کردیم اول گفتن باعث میشه که دیگه اصلا مجرم از غیر مجرم شناخته نشه، باید مشتری شناخته نشه، مردم ندونن کی به کیه. که ما گفتیم مثل اینی که کسی بگه آقا چون نمیدونیم کی به کیان اصلا ماشین تولید نکن، چون پرایدهای سفید همه شبیه هم، او به راه دیگه پیدا میکنه بشر برای اینکه بین اینا فرق بذاره، پلاک براشون بذاره. اگه همه شبیه هم شدن خب یه کاری میکنن، یه دونه یه خالکوبی به قول آقا میکنن، یا نه اساسا یه دونه الان که خیلی هم دیگه علمم تو اینجور موارد رفته، یه نرم افزار یه زیر پوست طرف میذارن که از دور یه دستگاه میگیرن رو صورتش معروم میشه مثلا این شماره 256. بله مثلا از حالا دو قلوان باز فرق با هم میکنن، به مرور میرن تغییر پیدا میکنن. یه مقداری میگم مسئله تابع بیشتر فیلمی بوده، یعنی بعضا این کسایی که این استدلالا رو کردن یه خیالی از موضوع گرفتن که این تابع یک تخیلی بوده. حالا دونه دونه رو که رفتیم جلوتر بهتر معلوم میشه. زیر اینا میگم یا مثلا دلیل سومی که حالا از امروز بررسیش بکنیم، گفتن این تشکیک در دین و دخالت در فعل خدا. چرا؟ چون قرآن میگه انسانهای مگس هم نمیتونن خلق بکنن. وقتی شما میرید یه انسان دیگه ای رو درست میکنید، شبیه سازی میکنید، در حقیقت دارید دخالت در فعل خدا میکنید. ببینید این استدلال، اولا قرآن میگه مگس نمیتونن خلق کنن یا میگه نباید خلق کنن؟ میگه نمیتونن. حالا اگه واقعا کسی رفت انسان خلق کرد، این حرامه یا با نتیجه حرفتون رو متوجه بشید؟ نتیجه حرف اینه که یعنی خدا دروغ گفته. یه وقت میگید گفته نکنید، یه وقت میگه نه لوج تمال جنتمال امس ام یخلقو زبابن. حالا اگه درست آیه رو بخونیم نمیتونن لن یقدرون. شما دارید میگید این خلقه، پس دخالت در کار خداست. در ثانی اساسا خلقت به این نیست، خلقت به اعطاء وجوده. مکس که شبیه سازی میکنه معتل وجوده. این پس اینی که مثلا الان لقاح مصنوعی میکنه این معتل وجوده، اسپرمو با یه چیزی ترکیب میکنه، با تخمک رو ترکیب میکنه تو آزمایشگاه، حالا اصلا شبیه سازی هم نمیکنه. اصلا این چه ارتباطی با ایجاد داره؟ معتل وجود یعنی همین الان هم داره آن به آن خدای سبحان به همه ما وجود میده. اضافه به تعبیری اضافه اشراقیه است، هر لحظه داره اعطاء وجود میکنه. وجود امکانی رابطش با وجود واجب فقریه. این نیست که بگیم آره اگه کسی رو به شبیه سازی کرد اعطاء وجود کرده یا خلق کرده. شما برای اینکه همیشه تصویر کنید رابطه عالم رو با خدا، رابطه صور ذهنیتون رو با خودتون تصویر کنید. شما یک لحظه اگه فکر نکنید معدوم بشید. این هم اصلا واقعا بنمایی استدلالیش غلطه. از افعال ازالت این که خود اهل سنتی که به این استدلال تمسک کردن، مطرح کردن، خودشون جای دیگه میگن شبیه سازی خلق نیست، ولی چون ممکنه مردم تصور کنن این خلقه و این نوعی خلقته، اون وقت مردم گمراهی بود. خب اگه خلق نیست که اون یه استدلال دیگه است که مردم ممکنه تصور کنن. خب وقتی معلوم شد علمیه تصور نمی کنن.
اگه خلق هم باشه خداوند خلق رو اجازه داده؟ خب
الان اونا ممکنه برگردن به این تعبیر که بگن مثلا اخلاقوی در اونجا به معنای مثلا شبیه خلقت. بله قول شما اصلا حالا اونم که کسی نگفته حالا خلقت در اینجور امور انحصاریه. بله یعنی نمیتونی میتونی یعنی همون میگه اصلا خلقت در طوله. گفتم اما بحث منه که اینا آقایون توجه به این ندارن که دارن که هم نمیگن که نه این بحث رو نکن، نباید این کار رو بکنید چون اگه این کار رو کردید معلوم میشه خدا دروغ گفته. تای حرف اینه، یعنی اگر این خلق باشه یعنی شما این کار رو انجام ندید چون اگه کردید معلوم میشه خدا دروغ گفته. خدا که دروغ نمیگه که وقتی میگه نمیتونه نمیتونید. دلیل چهارمشون این دلیلیست که معمولا نرخ شاهدباسی همه اینجور بحثاست، میگن این تغییر خلق الله تمسک به آیه شریفه سوره نساء که لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. نحوه استدلالم اینه که خلق خدا مأمور به شیطونه، چیزی که مأمور به شیطانه و شیطان بهش امر کرده این طبیعتاً حرام. اینو چون سابقاً چندین بار در رابطه با آشه بحث کردیم دیگه این دفعه از کنارش به همین سرعت میگذریم. نه خلق خدا، تغییر خلق، خوندیم آیات روایاتی از امام صادق، روایات مختلفی رو در مسئله، از تفسیر مجموع البیان، بعدم مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، این افراد مختلف گفته بودن تغییر خلق به معنای تغییر دینه، تغییر فطرته، این به معنای اخصاء یا اینجور امور نیست. بعدم یادتون باشه مرحوم آقای خویی بحثی داشتن در بحث خلق لحیه که اگه اینو بخواید به معنی عام تغییر خلق بگیرید بس هر خاری در هر جایی در هر مخلوقی از مخلوقات الهی این حرام. تغییر خلق الله فقط به ریش تراشی نیست، به سر تراشی هم هست، فقط به این که شما بیایید در انسان ها شبیه سازی رو حرام بکنید نیست. اگر احیانا در گیاهان هم برید یه تغییری بدید که مثلا پر محصول بشه یه گیاه، این هم تغییر خلق الله به اطلاقش میگیرید، اطلاق شامل همه چی میشه. حتی این که شما برید قلم هم بزنید تغییر خلق الله، بزن خودش هم جوری هر جوری میخواد در بیاد در بیاد. حتی ایشون تعبیر داشت نهر الاش نهر الانهار هم غرس الاشجار هم، اینکه بخواید درخت بکارید تغییر خلق الله، بالاخره درخت اونجا بوده شما در این ور میبرید. حالا الا ماشاءالله مثالایی که همه دارن و انجام دادن و هست، دارو درست میکنن، اون داروهای مختلفی که انجام میدن، عینک میذارن، خب چشم شما خرابه هم بود باشه دیگه تغییر خلق الله، چرا عینک میذارن؟ لذا این به اون معنا نیست، به معنای تغییر دینه. بعدم به تعبیری امام گفته بودن که نه دروغ گفته، اصلا این گونه نیست. لذا این آیه هم چون در جاهای دیگه دو سه مرتبه تالا راجع بهش تو صحبت کردیم، رجوع کنید به همون بحثای مفصلی که در جای خودش داشتیم. یکی دیگه از ادله مطرح کردن گفتن آقا این رابطه پدر فرزندی رو عبه میبره. گفتم ببینید تهدید میخوره ادله اینه، این باعث میشه که افراد بی پدر بشن. این دلیل رو ببینید از این عبارتهای که اون سیدم نیست، شیخ سند، سید بحرانی، شیخ بحرانی الان از علمای نجف ظاهرن در قید حیاته، و سلاسل و سلاله به اعتبار ان نسخ المتولده سوف لم یکون لها اب و این کان لهم امهات لان تنسیل بالاستنساخ یمکن ان یقع من خلایا الاناث و النساء و تلقح به البویزه و یلزم المجتمع البشری کلهم من امهات ولا وعلم. این نسخ متولده یعنی اون انسانی که به دنیا آمده براش پدری نیست، اگرچه امهات دارن، مادر دارن. چرا؟ به خاطر اینکه تنسیل، این عبارت چه آوردم میذاره عبارتهای عربی امروزیه، خیلی هم عبارت عربی امروزی پایین واژه هاش فهمش هم کار سختیه. تنسیل بل استنساخ یعنی نسل درست کردن به وسیله همین شبیه سازی از خلایا، ظاهرا از سلول های اناث و نساء درست میشه و با تلقیح میشه بهش بویزه، بویزه تخمک. و لازم میاد که مجتمع بشری همشون از امهات باشن ولا آبا علم. خب فهو قطع لسلسله الابوه و رابطه الرحم و رحمت الابویه التي قدرها الخالق في سنه التكوين و غیر ذلك من الفروز المحتمله في تغییر سلاله الانسانيه و تغییر هیئت صوره و تقویم ترکیب البشریه مما احتمله متخصص الهندسه الوراثیه انفسهم. این کارهایی که میتونن تغییر صورت بدن و ترکیب بشری رو عوض بکنن که اینها هست. یه چیز که ننوشتیم اما اول کار چون تو قبلی ها گفته بودیم، این که باز دوباره یه مقداری تابع همین فیلم دیدن هست. البته ایشون خودش مدعی نیست، نقل کرده این دلیل رو، بعدن خودش هم رد کرده. کسی نمیگه هر چی آدم قراره تو دنیا درست بشه اینجوری قراره درست بشه. یعنی اگه الان مثلا میگن آقا تلقیح مصنوعی میخواییم بکنیم که الان 50 سال هم از دارن میکنن، یک هزارم انسان هایی هم که به دنیا میان از راه تلقیح مصنوعی به دنیا نمیان، نهایتا یه تعدادی انسان به دنیا میان که پدر ندارن. یه دلیل جلوتری داریم، گفته این اصلا باعث میشه که همه برن همجنسگراشن. خب چرا ربطی به همجنسگرایی داره؟ میگه خب اگر آدم ها بچه از راه دیگهی به دنیا بیارن، دیگه گرایش به جنس مخالف ندارن. مثلا فکر کرده همه کسایی که گرایش به جنس مخالف دارن میخوام برن بچه دار شن، در حالی که یک کسی به شوخی هم میگفت که 70% بچه هایی که به دنیا میان نخواستن، مثلا طرف بچه نمیخواسته بچه به دنیا اومده. این تصور چگونه است از موضوع که اصلا که نه هیچ کسی دیگه فردا هیچ پدری در عالم پیدا نمیشه، آره نهایت تعدادی هم بی پدر باشند. این قطع سلسله ابویه در نظام خلقت که نیست که. یک دوم، من بازی مسئله اشتباه شده و اون این که خب همون قد که میتونه یک بچه از یک زن شبیه سازی بشه که بهش میگفتن بکرزایی، میتونه از یه مرد شبیه سازی بشه. یعنی شبیه سازی فقط از زنها نیست، شبیه سازی از مردها هم هست. لذا یکی دیگه از ادله که گفتم دیگه نیوردم شبیهشه، همینو میتونید ازش دلیلید، اینه که آقا مادر را خواهد بود در دنیا، یعنی که هم انگار همه از پدر تولید میشن. بعد همه درست، اصلا سلمنا، همه آدم هم پدر نداشته باشن، همه هم قطع بشه، هیچ کسی هم دیگه از راه ازدواج عادی بچه دار نشه، خب اشکالش چیه؟ یعنی شرعاً کجا دلیل داریم که بگیم قطع رابطه ابوت این حرامه؟ چه دلیلی بر این مسئله وجود داره؟ یه مقطعی در دنیا یه رابطه‌ای وجود داشته به نام عبد و مولا، نیست دیگه موضوع و احکامش هم میره کنار، یه رابطه‌ای وجود داشته خیلی قوی به نام رابطه فرزند خواندگی، ولی زیاد هم بوده. این ممکنه این مقطع دیگه نباشه. این که یه موضوعی اصلا قدیم بوده الان بالکل منتفی شده، یک چیزی در زمان عرب بوده دیگه حالا بعدش نیست، در زمان ما هست، در زمان بعدی ها نیست، هم دلیل بر حرمتش نداریم. ممکنه کسی بگه آقای خوب نیست، یه چیزی رو خیلی بهش توجه بکنید. هم جای پرانتزی عرض کنم، ببینید یک چیزهایی سنت بشره، این نکته رو یه بحث تقریبا کبروی میخوام بکنم، همه جا به دردمون میخوره. یک اموری است، اینها امور سنته، خیلی هم ممکنه سنت‌هایی هم باشه که ما دوست داریم ها، اما از منظر دینی نمیشه گفت بقا اونها واجبه یا رفعش حرامه. یه سنتیه، تو دنیا هم یه عده هستن سنت پرستانن، حالا نمیدونم سنت پرست نمیدونم که سنت پرستن، سنتی هم خیلی نه اصلا هم این بحثش نیست. اتفاقا تو خیلی هم این روشنفکرهای بیش از حد روشنفکر هم طرفدار سنت میشه. مثلا این دلباخته یک سنت های پیشینیان، حالا سنت مثلا بعد اسلام، قبل اسلام، یه چیزایی هم از هر قومی یه سننی داره، آدابی داره، رسومی داره، نمیشه گفت حرامه، نمیشه گفت حلاله، آدابشه. مثلا اینکه ما عیدمون نوروزه، این سنت ماست، اما آیا حالا اگه روزی روزگار یه گروهی تصمیم گرفته نه عوضش کنه؟ به دینداران توجه کنید، دینداران من حیث و دین نباید با این بجنگن. بله ممکنه سنت گرایان یک جامعه در مقابل این سنت به شدت مقابله کنن، بگن آقا نه نباید این کار بشه، خب خوبه، اما از منظر دینی نباید باش مقابله کنن، چون دین که نسبت به این لابه شرطه. یک لباسیست، لباس سنتی عربه، یه لباسیست لباس سنتی ماست، یه لباسیست لباس سنتی اقوام دیگه است. اونی که اسلام آمده یه قواعدی داده، در زنها این قواعد، در مردها این قواعد، این با تمام این فرهنگها و سنن قابل تطبیقه. شما از منظر یک دیندار باید در همون محدوده دینی توقف کنید، بیش از اون شعب نداره برید دفاع کنید، ولی از منظر دینی نباید باشید. نوع عزاداری، اصل نوحه بر سید الشهدا، یعنی اقامه عزا بر سید الشهدا، بگیم یه امر دینی. اما اینکه هر کی چگونه عزاداری میکنه، اقوام مختلف مختلف عزاداری میکنه، اینکه انواع مختلفی از عزاداری ها. حالا یه سریش وهم دینه و بگیم آقا اینا مثلا موجب ضرب زدن و آبروریزی، اون عنوان ثانوی روش میاد، اون عنوان ثانوی هم موافقی. اما یه عده کل میکشن، یه عده سینه میزنن، یه عده گل میمالن. این که حالا اگه شما یه مقطع زمانی اومد تغییر پیدا بکنه، خب این به عنوان سنت ممکنه بگید آقا من این سنت رو دوست دارم میخوام ببین. اونی که اصلشه اینی که اصل این موضوع باید باشه، چون مثلا جز واجبات دینی. یک چیزهایی در جامعه بشری هست که اینها نظام سنتی این جامعه است، اما قدرت اسلام اینه که فرافرهنگیه، یعنی میتواند تونسته از شمال آفریقا، از مغرب، بلکه حالا بریم اون برتر تو اروپا، تا اون طرف اندونزی، تمام این فرهنگ هایی که ممکن اصلا نتوننم 10 دقیقه با هم بشینن، اینها رو همه رو به خودش تنظیم بکنه، فراتر از فرهنگ ها و سنت های بومی و منطقه است. ادیان این گونه قالب هایی هستن که میتونن در زمانها و مکانهای مختلف تطبیق پیدا بکنن. حالا یه موردش، اگه در بحثی در دوره زمانی این مسئله بود میتونه دین باهاش سازگاری پیدا بکنه، همین بحث بردهداری یکی از بحث‌های مهم هم هست مطرحه. بردهداری در یه مقطع زمانی جامعه انسانی، نگاه کنید فقط مربوط به منطقه ای دونه منطقه ای نیست، جامعه انسانی برای انسان مالیت قائله. یعنی چطور میگه این انگشتر مالیت داره؟ ما یبذل به ازاه المال، برای انسان مالیت قائله. بعدن امروز روز اصلا برای انسان جامعه انسانی مالیت قائل نیست، یعنی اعتبار عقلایی مالیت در رابطه با این موضوع منتفی شده. امروز اگرم شما برید هر جایی اسیر بگیرید دیگه نمیتونید بردش بکنید، دیگه دوره کنیزی و بردگی گذشته، ولو برید لشکر شمر ابن زلزوشن رو اسیر کنید، ولو برید لشکر ابرهه رو اسیر کنید. دوره این که برای انسان اعتباری تحت عنوان اعتبار مالیت، چون ملک فرع ماله، باید این اول مال بشه بشه خرید و فروشش کرد، آن نگید رابطه شون آمو خواسته من بچه همونو بلده، باید یه مالیتی پیدا بکنه قابلیت تملک داشته باشه از این ایست. این اعتبار رو کلن بشر حذف کرده، این اعتبار که حذف کرده حکم شرعیش هم برداشته میشه. این سوال البته اگر قرار مطرح بشه جای خودشه که چرا مثلا نسبت به عبید شارع در همون روزگار خودش اعتبار مالیت رو حذف نکرد اما نسبت به خمر حذف کرد؟ یعنی در همون دوره اول اومد گفت خمر رو من مال نمیدانم، اما عبید رو نگفت. اون بحث دوم ایست، فلسفش چیه، چی بوده چی نبوده، بحث دیگر ایست. اما این الان یه بحث ایست، شما اگر امروز روز این بحث مطرح بشه موضوعا منتفیه. حالا برگردیم بحث خودمون، لوفرزم که این مسئله الان طرح بشه که ابوت نیست، خب نباشه، موضوعی که نیست. آیا واقعا بودن ابوت در نظام اسلامی، در فقه اسلامی، در مدار تشریع اسلامی یکی از واجباته؟ اصلا صغربی هم که گفتیم اولا نمیشه، دو منم حالا موضوعا هم که تو قضیه مطرح شده همونطور که ممکنه بعضی از پدر باشن بعضی از مادر، کبرویا هم مسئله است. بفرمایید.
احتمال مثلا اشکال باشه بگیم که مثلا نظام اجتماعی رو به هم
میرسیم یکی از ادله جلوتر که میرسیم همین فیلم سازی هاست، یکی از موارد بحثش همه، حالا میرسیم یکی از ادله همینه، یکی از ادله جلوتر به این که میگن شهروند درجه دو درست میکنن، یعنی تلقی نسبت به این گفتن مقداری از فیلم های هالیوودی گرفته شده که اینا داره میگن عدله تحریم ها را میرسیم. این هم میرسیم، یه لحظه صبر کنید به این هم میرسیم، این هم میرسیم. دلیلش رو گفتم تو دلیل هفتم اینو مطرح کردم که بهش اشاره بود. دلیل ششم که مطرح شده گفتن آقا آدم مالک بدن خودش نیست، چون مالک بدن خودش نیست. این ادله رو شیعیان مطرح کردن، البته تو سنی هم خیلی مطرحه. انسان مالک بدن خودش نیست، اینی که ودیعه الهی است در اختیار ما، لذا حق تصرف توش نداره. مرحوم آقای شیخ شمس‌الدین بود از علمای لبنان، البته فقیه زبردستی نبود، بیشتر یک سیاست مدار لبنانی بود، ولی به هر حال چون یه رساله‌ای داره این مطلب رو گفته. همین آقای شیخ بهرانی که ما می‌گفتیم سید اشتباهن، اینو اینجوری آورده. ببینید دلیلشو، انه لیس الانسان مالکن لجسدهی بل وکیلن و قیمن من الله عز و جل علی فالاصل الاولی، وکیل و قیم، حالا دوتا نگاه بکنیم استدلالا رو. فالاصل الاولی عدم و جواز تصرفی الا به ما قد اذن له فی ذلک ولا دلیل علی مثل ذلک التصرف. بعدم خود ایشون خیلی خوب فکر کرده، استدلال خوبیه، گفته و هذا الاستدلال متین کبرویا و استدل به الخاصه و بعض العامه. بعدم یه حجمه سنگینی کرده به حضرات اهل سنت، گفته و من الغریب ان العامه که استدلال میکنن به همین، میگن انسان مالک بدن خودش نیست، ذهبوا در بحث امامت به اینکه انسان میتونه خودش رو منصوب بکنه، خودش اختیارات دست خودشه، امور رو دادن، لذا ولایت امیرالمومنین نپذیرفتن، پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب. یستدلون به ذهب و بحث امامه به این که اصل اولی در تصرفات اینه که به ید الامه باشه، استنادن به مسلط به آیه الناس به روایت الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم که راجع به یادتون باشه بحث کردیم، حالا اشاره بهش میکنیم. سلطتن مطلقت العنان معنهم، در حالی که همین ها یستدلون علی حرمت استنساخ به این که انسان به ان الانسان فی بدنهی غیر مسلط، یه سلطه اصلیه نداره، سلطتن اصلیه و انما یه سلطتن وکالیه عن الله. ببینیم اینجا یه سری واژه هاست، این واژه ها وقتی وارده، چند بار تا حالا اینو عرض کردم، وقتی وارد علم میشید باید خیلی نسبت به انتخاب واژه ها خیلی مراقبت کنید. واژه های استعاری به شدت گمراه کننده و به هم بریزه. اول با استعاره میاد، بعد خود این واژه تبدیل میشه به یک قاعده، بعد که شد قاعده یه بعد عوارضی برش میاد. اولین سوال اینه که انسان مالک نفسش نیست، مالک خداست یعنی چی؟ اصلا مالکیت خدا که میگیم در حقیقت مالک اصلی خداست به معنی مالکی نافی مالکیت ما. خب با این لسان شما مالک عینکت مگه هستی؟ مالک عمامت مگه هستی؟ همشه مالک خداست. پس این که این مالکیت نداریم محمد مال بعد ودیعه است، این یعنی عقد ودعیه، یعنی تیه عقد و قرارداد اینو به عنوان آریه با من ودیعه به شما دادن. خب این یعنی چی به ما ودیعه داده شده؟ این یه استعاراته، یعنی یه چیزی برای روم منبرها که درسته در مقام استعاره و تمثیل و خطاب است، یه چیزی رو میگن در فقه میارن پای و اساسش میکنن. این آریه دست ماست، چند روزی بهره چیزی دست ماست،
این امانت روزی
بهره روزی دست ما. این مگه منافات داره؟ خب بله همه بوده. روح این استدلال و همه این استعاراتش رو بذارید کنار، بخواهم دیگه فردا واردش تشید. روح این استدلال برمیگرده به یک چیز و اون این که اینا میگن اصل اولی حرمت تصرف در همه چیه الا ما خرج به دلیل. یعنی شما باید بدونید فقط جسد و بدن نیستان، در هیچی نمیتونی تصرف کنی الا که دلیل داشته باشی. دیگه حق مهندسی ژنتیک در بذر گندم هم نداری، چون اونم دلیل نیمده بگه جایزه. اگه بگی تقریر معصوم مثلا در رابطه با اینکه کوهان شطور میشه برید داریم، در رابطه با دست بردن در ژنتیک بذرهای پرمحصول برنج دلیل نداریم، اونم حرام میشه، چون اونم امانت، چند روزی امانت دیگه در مالک خدا. روح این استدلال اینه که انسان که مالک خودش نیست نباید، پس همه چی حرامه الا ما خرج به دلیل. در حالی که گفتیم این اصالت الحظر ما در اصول گذاشتیمش کنار، براعت رو داریم، اصالت الحل رو داریم، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه داریم. یه اشاره هم روز گذشته جلسات قبل کردیم که فرق است بین اصل براعت و براعت اصلیه. اصل براعت موطن شکه، اما براعت اصلیه این نیست. براعت اصلیه این که خداوند همه چیز رو حلال کرده، کل شیء لک حلال، این در مقام براعت اصلیه است. یعنی میگه حلیت همه چی، حتی تعرف الحرام تا بعد اینکه حرامشو معلوم بکنیم. این قاعده، این دلیل معناش اینه که آقا همه چی حرومه، حالا تا فردا میشه.